أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله. بحثمون تو این روایاتی بود که در مورد شرطیت ستر در طواف ذکر شده بود، این بحث رو تمومش بکنیم. یه مرفوع ابی بصیر هم هست که باز میگیم اینم حجت نیست، چون مرفوع است. از عیاشی عن ابی جعفر اسلام قال خطب علی عن الناس و اخترت سیفه و قال لا یطوفن بالبیت عریان و لا یحجن البیت مشرکون، که اینو ظاهرا خوندیم. مرفوع بعدی حکیم ابن الحسین. این مرفوع هم باز دوباره میگم تو تفسیر عیاشی ذکر شده، سند رو ایشون دیگه ذکر نکردن و اینم باز به قول خودی جز روایاتیه که ضعیف حساب میشه. ان علی ابن الحسین علیه السلام فی حدیث ان علی علیه السلام نادا فی الموقف الا لا یطوف بعد هذا العام عریان، موقف رو مشخص نکردن. لعله توی مثلا فرض کنید که مشعل بود، چون توی روایت دیگه دیدید که تو چندین جا حضرت این ندا رو دادن، توی یکی از روایت سابق مثلا هم در مشعل بود، هم در منا بود، هم مثلا شاید در عرفات بود، تو چندین تا. حالا اینجا تعبیر داره که نادا فی الموقف، حضرت فرمودن که لا یطوف بعد هذا العام عریان و لا یقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرک. ببینید اینجا هم باز دوباره نهی از طواف عریان شده. دلیل بر ستر به نحو مطلق نیست، صرفا دلیلی یعنی اینه که ستر در طواف باید در حدی باشه که شخص عریان حساب نشه. اینم یه نکته عرض بکنم، اینم که بعضا تعبیر ستر عورت میکنن، لعل گاهی وقتا تعبیر تو عرف یه مقدار متفاوت تر باشه. با علی حال ساتر، چون ساتر عورت رو بعضا خیلی محدود میکنن، بعضا از ناف تا زانو میگیرن، اینم تو ذهنتون باشه که اینم تو بحث ستر عورت گفته شد، نافتا زانو و بعضی ها ذکر میکنن. یعنی اگر کمتر از اینم بوده باشه گاهن لغت عریان هم ذکر میشه توش. علی حال این ادله صرفا دلیل بر اینه که این در حد این که عریان حساب نشه باید ساتر داشته باشه. این روایت هم منتخب بازم حجت نبود. مرفوعه حریزه، حریز ابن عبدالله سجستانی، که اینم عیاشی دوباره نقل کرده، فی حدیث براءت ان علی نلسان قال لا یطوف بالبیت عریان ولا عریان ولا مشرک، اینم باز دوباره همون مضمونو داره. مرفوع دیگه ای از محمد ابن مسلمه که باز اینم سندشو ذکر نکرده، ان علی نلسان قال لا یطوف بالبیت عریان. این مجموعه روایاتی که بعضیاش حجت بودن، حالا اینا مرفوعشه، بعضیاش هم که حجت بودن، دلیل بر ستر صلاتی در طواف هیچ کدوم نشد. باید ببینید دلیل دیگه ای میتونیم پیدا کنیم یا نه. بعضیا تعبیر کردن مثل صاحب کشف الاسام که خبر قریب به تواتره، خبری که قریب به تواتر. چرا؟ به خاطر این که ولو سندها تمام نبود اما تکرر نقل باعث می شد که ما اینو متواتر حساب کنیم. اینم جواب شاه خویی دادن، گفتیم جواب تمامی هم هست، و اون اینه که تو تمام خلاصه دوره ها این خبر در تمام طبقات باید به نحو متواتر نقل شده باشه، باید با وسائل کثیر ذکر شده باشه تا ما اینو متواتر حساب کنیم، و اینجا اینطور نیست، همه برگشت میکنه به عیاشی. پس اینو به عنوان متواتر نشه، ولی شما موثوق بهش داشتید بگید موثوقون به. پس اینم دلیل کاملی نمیتونه بوده باشه. یک دلیل دیگه ای ذکر میکنن و اونیه که استدلال کردن به این که اتواف بالبیت صلاتون. پس بنابراین وقتی که میگیم اتواف بالبیت صلاتون، باید همون سطر صلاتی در طواف هم بوده باشه، چون گفتیم که احکام سطر صلاتی رو داره. این حدیث هم ظاهرا یه حدیث نبوی، یکی از طرق ما وارد نشده با سند تمام، یعنی از طواف بالبیت صلاتون، اینم ما سند صحیحی براش نداریم در طرق خودمون، اما در طرق عامه بوده. پس اینم ما نمیتونیم مبنا قرار بدیم که بگیم اون سطری که در صلات واجب بوده در طواف هم هست. اینم مثل سایر روایات تمام نیست. میرسیم به روایت یونس بن یعقوب. خب فعل جمله فقط تو ذهنتون بوده باشه، در روایات سابق آقای خویی هیچ کدومو حجت ندونست، هیچ کدومو، یعنی تمام روایاتی که ذکر شد ایشون اشکال کرد. ما روایت عبدالله ابن قاسم رو چیز روایت محمد ابن فضیل رو روایت محمد ابن فضیل رو اونو گفتیم حجت، اون مشتمل بر این تعبیر بود و گفتیم حجت. آقای خوی اونم مردد گرفتن بین محمد ابن فضیل و محمد ابن القاسم ابن فضیل که گفتن محمد ابن قاسم ابن فضیل ثقه است، اما خود محمد ابن فضیل ازدی این مورد وثوق نیست که ما گفتیم که محمد ابن فضیل که گای کنیر ازدی براش میاد، گای سیدفی، گای کوفی، اون ثقه است. وثاقتشو گفتیم به این که هم جزء رجال تفسیر قومیه، ما هر دو قسمو گفتیم معتبره، هم جزء رجال نوادر الحکمه، به خصوص که این جزء رجال نوادر الحکمه وجوه متعدد توصیف عمومی رو براش داره. آقای خوی دلیل یازدهم رو معتبر میدونن. دلیل یازدهم رو ببینیم چیه. ببینید دلیل یازدهم تعبیریه که شیخ صدوق نقل کرده، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی ان یونس ابن یعقوب. این یونس ابن یعقوب عرضم به حضورتون که تو مشیخ سند شیخ صدوق به یونس ابن یعقوب اینه، میفهمن ما کان فیه ان یونس ابن یعقوب فقط رویتو ان ابی ان سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله الشهری، ان محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب که اونم از اجلاست، از حکم ابن مسکین، از یونس ابن یعقوب. یونس ابن یعقوب به جلی حکم ابن مسکین بعضن بهش اعتماد نمی کنن. فقط یک توصیف عمومی ازش ذکر شده و اونی که جز رجال کامل و زیاراته که طبق مبنای قدیمه های خوی این معتبره. پس بنابر مبنای این که رجال کامل و زیارات داره توصیف آن بوده باشن، این روایت میشه صحیح. آقای خوی هم میفهمن این سقست اندنال وجود هیچ اسناد کامل و زیارات. این وچه شده که ایشون تو مبنای قدیمشون این روایت رو حجت دونستن. حالا روایت چیه؟ قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رأیت فی ثوبی شیئا من دم و انا اطوف، قال فعرف الموضع ثم مخرج فغسله ثم عد فابن علی طوافه. این مسئله خیلی مورد بحثه و خیلی هم مورد ابتلاست تو حین طواف، چون مکرر پیش میاد که تو حین طواف گاهی وقتا بدن نجس میشه، حالا گاهی وقتا مثلا چرخ رو میزنن به پای آدم، گاهی وقتا نجاست از جای دیگه سرایت میکنه، بعضی مثلا خون دماغ میشن، هر چی کس از خیلی تفریحات مختلف هم داره، قبل اتمام شروط رابه، بعد اتمام شروط رابه، کی علم بهش حساب پیدا بکنی، حالا اون کاری به اون تفصیلاتش نداریم. فعل جمله ببینید، حضرت یک عملی کردن به این شخص، فرمودن تو حین طواف هم بوده، فرمودن فعرف الموضع، موضع رو نشون بگذار، ثم مخرج فغسله ثم عد، بشورش و برگرد. این ازش چی استفاده میشه؟ آی خویم فبن این ازش وقتی تو عرف نگاه میکنیم، اونم تازه فبن علا توافق، توافق از اول انجام بده، از اول نگفت انجام بده، ادامه شو بده، فبن علا توافق، نفرمودن اعاده کن تواف رو، یعنی دستور به اعاده نرسیده، یعنی تواف باطل نشده. این معلوم میشه از این روایت که در لباس شخص، در صوبش طهارت اخذ شده، ولی حضرت نمی فهمدن وسط تواف برو اینو بشور و برگرد، بعد فبن علا توافی. حالا باز اینم میگم بحث با که حالا قبلش اتمام شوت چهارم باشه یا بعد اتمام شوت چهارم، حالا بعضن بعضی تفصیل دیگه هم دادن، یعنی در خود بین نصف تواف و شوت چهارم هم باز فرق گذاشتن، گفتن قبل نصف فرق میکنه، بین نصف تواف و اتمام شوت چهارم یعنی تو نیمه یه نصف شوت، اونم باز یه فتوای دیگه ای، در خود اتمام شوط چهارم تا آخر کار اونم فرق میکنه. اینه تفصیل ها اینجوری هم دادن. حالا ما کاری به روایت داریم، کاری به فتاوی نداریم. ببینید اینجا حضرت میفهمن فعرف الموضع ثم مخرج فغسله ثم عد فابن علی طوافه. آخه خود میفهمن از این استفاده میشه که وقتی فرمودن برو بشور یعنی طهارت در لباس شرطه، وقتی میگیم طهارت در لباس شرطه ازش معلوم میشه که خود ساتر شرط، ساتریت شرطه، یعنی در ساتر، در ساتر طهارت شرط بوده. از این استفاده میشه که در ساتر طهارت شرط بوده، پس ساتر خودش هم باید چی باشه؟ شرط طواف باشه. این حرفی آقای خویی اومدن زدن، تعبیرشون اینه، میفهمن این که عام کردن به این که برو و بعد برگرد، بعدم فبنه علا توافک، نفرمودن اعاده کن، بنا بذار، یعنی کنده از همون جایی که قطع کردی بنا بذار. فبنه رو اینجوری به کار می‌بردن، تو جاهایی که می‌خواستن میگن طواف و از اول اعاده کن، تعبیر عید می‌آوردن، یه تعبیر اینجور می‌آوردن، یا فاستأنف العمل مثلا اینجور تعبیر می‌آوردن. اما تو اینجا تعبیر فاستأنف العمل یا مثلا فرض بفرمایید تعبیر اعاده رو به کار نبردن، فبنه رو تو جایی به کار می‌بردن که یعنی از همون جایی که قطعش کردی ادامه بده. فبنه اینه، نه اینکه از اول بخون. فبنه تعبیریه که تو باب روایات طواف که نگاه میکنید اینجوره، وقتی میخوان بگن از همون جایی که قطعش کردی ادامه بده، میگن فبنه لا طوافک. این معلوم میشه که شرطیت طهارت در ساتر در طواف اخذ شده. این آقای خویی به این معنا میگیرند. بعد هم میفهمن که امام علیه السلام ترک استفسال فرمودن، هم از حیث این که این طواف واجبه یا مستحبه، قبل تجاوز نصفه یا بعد تجاوز نصفه. حالا من عرض میکنم کاری به فتاوی نداریم، چون بعضیا قبل از نصف یا بعد نصف نمیگن، بلکه میگن که قبل از اتمام شروط چهارم یا بعد اتمام شروط چهارم، اون حالا به یه اختلافیه که تو مبانی هستش. بعدم فرض اینه ایشون فهمن و بعد وجوه عدم وجوب اتمامش، چون که ما یه توافی که انجام دادیم واجب نیست ما اتمامش بکنیم. درسته که اصل تواف ممکنه واجب باشه، اصل تواف واجب، اما این توافی که الان من دارم انجام میدم و من میتونم وسطش ول کنم. وقتی وارد تواف شدم دلیلی نداریم که بگیم که حالا که وارد تواف شدی دیگه حرام اینو قطعش بکنی، مثل صلات نیست. تو صلات اگر شما وارد نماز شدید یه دفعه وسط نماز میاد دلم میخواد، وقتی که دارم بعدن میخونم، تو صلات نمیتونید قطعش بکنید. تعبیری که میکنن میگن که قطع طواف اقتراحاً جایزه، البته بعضی حالا احتیاط واجب کردن توش به خاطر حالا اینکه رعایت احتیاطو کرده باشن، قطع طواف گفتن اقتراحاً جایزه، یعنی بدون هیچ بچی. اصلا شما خسته شدیم سه شوتو انجام دادیم، یه ولش میکنم نمیخوام، بعد میرم جدا هم دو شوتشو انجام دادم، موالات هم به هم میخوره، بعد میام خستگیم که درم تموم شد موالات شم به هم خوره، از اول شروع میکنم انجام دادم. قطع طواف اقتراحاً جایزه، مثل اونجا نیست، پس وجوب اتمامی نداره. این که میفهمن برو بشور فبنه علا توافک، اشارت به مسئله شرطیت، ارشاد به شرطیته، یعنی دارن شرطیت رو برای شما بیان میکنن که لباسی که توی این طواف پوشیدی این لباس چیه؟ شرطیت طهارت داره. من تا فقط یه نکته ما باید با آقای خویی بگیم، این نکته رو حالا من میگم شما تو ذهنتون باش، لعل اگر من بخوام بگم چه مقدار واجبه در طواف من لباسم لباس بپوشم، میگم ساتر عورت کافیه، درست؟ اما اگر یه لباسی اضافه بر اون چیزی که شرط طواف پوشیدم، این باید طهارت داشته باشه، اما طهارت تو شرطه. اما اگر نمی پوشیدم هیچ اشکالی نداره. شما تو نماز فرض بفرمایید که یه کسی تو نمازش به خاطر گرما یه لباس پوشیده تمام سینش بازه، میشه بیاد بگید که آقا مثلا فرض بکنید که شما واجبه یه لباس دیگه بپوشی؟ نه، در حد ساتر عورت لباس پوشیده، نمازش که صحیحه. اما اگر اومد پیرن عربیش هم پوشید، این پیرن عربی که پوشید شرط صلات نبود، سترش شرط نبود، اما باید طهارت داشته باشه حالا که پوشید، نمیشه نجس باشه. این دوتا باب مختلفه. آقای خویی دارن استدلال میکنن به این که چون در طواف فرمودن اگر ثوب تو نجس شد باید بری بشوریش و برگردی، پس بنابراین شرطیت طهارت ثابته در ساتر، پس ساتر شرطه. چه حدی ساتر شرطه؟ ببینید شرطیت طهارت شرط هست، آقا شرطیت ساتر هم هست، اما شرطیت ساتر در حد ساتر عورته، اما شرطیت طهارت در لباس غیر این مسئله است. شما لباس بالاتونو اگر پیرن عربیتون نجس شد شرطیت طهارت در صبح رو دارید. اون یه حرف دیگه یه دلیل برای این نیستش که پیرن عربی باید حتما بپوشید. ساتر در حد ساتر در عورته، در حد ساتر صلاتی نیست. این که به شما گفتن پیرن عربیتون آب بکشید، چون پوشیدید میتونستیدم نپوشید، میگید آقا من شلوار پوشیده بودم، حالا پیرن عربی برای من واجبه؟ ببینید دو تا بابه ساتر و عورت برای شما کافی بوده، حالا شما پیرن عربیتون هم پوشیدید، اگه نجس شد میگن آبش بکشید. این دلیل برای این نیستش که پیرن عربی باید شرطیت ساتر، یعنی شرطیت پیرن عربی. اگر پوشیدید شرطیت طهارت رو داره، اگه نپوشیدید شرط نیست شما پیرن عربی بپوشید، اما ساتر و عورت کافیه. پس نمیشه به این که گفته شده در روایت که اگر لباست خونی شد صبح تو رو بچور، بعد برگرد بیا اینجا بقیه توافتو انجام بدی، شما بگید که دو تا مطلب استفاده میکنم، هم طهارت صبح، همم این که این صبح باید پوشیده بشه. دلیل بر این نیست. مرعه است، گفتیم ما الان مثلا تو مرعه خیلی مورد ابتلاست. مرعه اگر یه مقداری از موش بیرون بوده باشه، ما میخوایم اینو ثابت کنیم آیا ساتر برش واجب هست یا نه. وجوب هست. آیا شرط طواف هم هست یا نه؟ شرط طواف اینه که عریان نباشه. این در این حد از اینجا استفاده میشه. این خلاصه دو تا باب رو باید فرق بزنیم. آخه خود این دو تا باب رو با هم توی هم ادغام کرده، اینجور نیست. از شرطیت بله درست نه. ببینید امام علیه السلام که میفرمان در بیار، مثلا حضرت میفرمان در بیار، یعنی مثلا حله رو بردار، چون توی حله احرام مثلا حله که روی دوششه میتونه بدون اون حله هم انجام بده، اما امام علیه السلام فرمودن برو بشور و بیار. حالا میخوام ببینم این حله شرط طوافه؟ شرط طواف نیست. بله نه دیگه نیست، مسلمه نیست دیگه، دارم همین رو عرض میکنم، مسلمه نیست. ببینید صبح شما با دو تا حله دارید این کار رو میکنید. شرطیت یه حرف جداییه. شرطیت طهارت، ببینید تو باب صلات هم میگم شرطیت طهارت یه حرف جداییه، اون هم یه کاری که میتونسته بکنه، اما من نمیخوام در بیارم. میتونم چیکار کنم؟ حله احرامی که رو دوشم انداختم و میتونم وردارم بندازم اونجا و برم، طوافم باطله؟ مسلم همه میگن صحیحه. تو طواف موالات شرطه؟ بس موالات بمونه، چون موالات استثناء خورده. موالات میدونم اون استثناء خورده، موالات در اینجا به همین میدونم اصلا میدونم
این لازم بوده.
نه اونی که لازم نیست که آقا مرد اگر حله احرامشو ببینید نمیگم حله احرام بالاییو بندازه اونور نپوشه، آیا توافش باطله یا نه؟ هیچ کس نگفته توافش باطله. ببینید این فرمایش که شما میفرمایید هیچ قائلی نداره. نه میدونم، نه این روایت هم اینو مسلم ببین چی عرض میکنم؟ نه شایدی نیست. الان هم فقها همین حتما یه لحظه ادایت بفرمایید. ببینید در نماز می پیرن عربی رو مثال زدم دیگه، در نماز اگر پیرن شما پیرن عربیتون نجس بشه شما اشکال پیدا میکنه، اما دلیل بر این نیستش که پیرن عربی ساته باید باشه. درسته؟ خب احسن. حالا تو طوافم من این حله رو انداختم، میتونم بندازمش رو زمین طواف انجام بدم؟ شاید خجا، اما اگر انجام این داخل زمین میرفت طواف انجام میداد طوافش صحیح بود. میدونم نه، اگر که مسلم اینطوره. آقا پس میدونم نه، شرایط اینجوری نیست، حکم شرعیش ببینید این جزء مسلماته، این جزء مسلماتی که دارم عرض میکنم خدمت شما، این جزء مسلماته. اگر کسی در طواف حله که رو دوششه رو ور وقتی نجس شد ور داره بندازه بره طواف انجام بده صحیحه، این هیچ کس اختلاف نکرد. پس با این قرینه بیاد تو روایت. اما معذالک من نمیخوام حلمو بندازم، حکمم چیه؟ چون پوشیدن لباس احرام باید محرم لباس احرام دوتا رو بپوشه، اما ضرر به طواف نمیشه اگر بندازه زمینو مثلا فقط با ساتر و عورت طواف انجام بده، ضرری به طواف نمیخوره. اما من دلم نمیخواد بندازم لخ بشم، درسته یا نه؟ تکلیفم چیه؟ با این لباس نجس طواف انجام بدم؟ این لباست اگر نمی پوشیدم شرط صلات نبود، اما حالا که پوشیدم تا حالتش شرطه، نمیخوام بندازم دخ باشم. پس ببینید این که فرمودن برو به شعور دلیل بر این نیست.
یعنی موالات رو به هم بزن.
نه موالات اشکال نداره. اولا موالات نه. موالات اولا به هم نمیخوره بعض اوقات. بعدم فرض به هم خوردن موالات. آقای خوی خودشون دارن توی همون مستندشون تو شرح کتاب حجشون. میگن تو این موارد اگر موالات به هم بخوره اشکال نداره. تو مورد تطهیر صبح. تو بحث تطهیر صبح اینجا میگن به اشکال نداره، حتی اگه از متافم خارج بشه اشکال نداره، یعنی خروج از متاف اشکال میکنن، مورد استثناءشون اینو میگن. ببینید تازه موالات هم خیلی اوقات به هم نمیخوره، چون وسط اشواط طواف بعضی میگن تا 10 دقیقه شما بری و برگردی از همون جا ادامه بدی به هم نمیخوره، بعضی میگن 5 6 دقیقه، بعضی میگن 10 دقیقه. ببینید پس ملال اصلا بحث موالات اینجا مدخلیتی نداره. ممکنه شخص بدون موالات بره این کارو بکنه، بدون که موالات به هم بخوره بره اینجا قشنگ بشوره سامانه کو بشوره و سریع بیاد. پس با حفظ موالات هم میتونه انجام بده، برفرض هم که موالات بخوره به هم بخوره یا از متاف خارج بشه، بازم این یه بحث دیگه ایه. بعضا میگن از متاف خارج بشه اشکال نداره. چرا؟ چون ان عذر شرعی به خاطر تطهیر رفته. اینو تو خود منهاج دارم، تا خروج از متاف هم اشکال میکنن بعضیا، اما تازه اونم ممکن خروج از متاف نشه با توسعه در مبنایی که هستش. علی ای حال صرفا ببینید شخص لباس رو اگر نداشته باشه طوافش صحیحه، مسلمه بین همه فقها. قله بالایی اگر نداشته باشه احدی نگفته طواف باطله، هیچ کس تا حالا نگفته برای مرد، درست یا نه؟ اما در این حال اگر انداختید بر طهارت داشته باشه. پس این دلیل برای نیستش و حله تو طواف معتبره که هم روی دوشتون هم انداخته باشین، همون ساتره این مسلمه بین فقهاست. اگه این مسلم نبود این روایت شما گفتید بله بهش استناد میکنیم، اما این مسلمه بین فقهاست که اون حله که رو دوشتون انداختید و اگه ننداخته باشین و با همون حله ساتره عورتتون طواف انجام بدید بدون خلاف طوافتون صحیحه. خب ایرادی که دارم میگم
به نظر میرسه به خاطر اینکه اعضا برمون، یعنی اون طرف سوال که رأیت سوبی، حالا این سوب ساتر بوده یا ساتر نبوده،
بحثت همینه. نگاه کنید صحبت ببین یه لحظه سب کنید،
ساتر عبرت هم نیست، بحث اینی که سطح مثلا یه مرعه، خود از دالی برمونی که یه مرعه باید ساتر داشته باشه به اندازه که تو نماز داره.
ببینید نگاه کنید صحبت سر همینه، از این که صوب باید شسته بشه این استفاده نمیشه که حتما اینو باید بپوشه. تو مرعم ولو ساتر براش واجبه، میتونه یه دفعه یه زنی به روسریشو مثلا یه چیزی که انداخته بوده روی روسریش مثلا چادرشو برداره بندازه، ولو بعضی از اعضای بدنش کشف میشه حرام انجام داده، اما میگن طوافش باطل نیست. ببینید برای همین دارم میگم استدلال به اینه، چون مسلمم هست هیچ کارش نمیشه کرد. ببینید جهتی که دارم میگم، طواف حله که رو دوش میندازید برای مرد مسلمن واجب نیست و شرط در طواف نیست، در حالی که طهارتش شرطه. پس ببینید این خیلی روشن و بدیهی، اگر یه ذره جای شبهه داشت من میگفتم بهتون. پس بنابراین شرطیت طهارت صبح دلیل بر این نیستش که این صبح شرطه در طوافه، خیلی روشن. این در مورد مردش، یعنی چون خیلی روشنه دارم من میگم خدمتتون، شرطیت طهارت در صبح دلیل بر این نیست که این صبح شرطه. حله رو این یعنی اسم مسلمه بین فقهاست، یعنی خود آقای خویی فتوا دادن، اگر آقای خویی اختلافی بود من گفتم، خود آقای خویی اینو قبول دارن، طهارت صبح رو در این حله بالای شرط میدونن، اما خود حله رو شرط طواف نمیدونن. این خیلی مستند. شما آقای خویی که این فتوا رو دادید، خودتونم مستحمه فقها این فتوا رو دادن، پس این حرف رو نمیتونید بزنید که شرطیت طهارت صبح دلیل بر اینه که خود این صبح هم باید طواف باشه. خاک از الام در مرعه، فقط در مرعه وجوب ستر رو داره، وجوب ستر رو داره، اما شرطیت برای طوافش نداره. این اجمالا اشکال آقای خویی اینه. صلی الله علی محمد. Oh.